بعد هم برای تشکر و تقدیر از همه تلاش‌های بسیار مهم و تأثیرگذاری که انجام دادن. واقعا جا داره که ما نیروی هوافضای سپاه پاسداران رو نیروی عزت آفرین قلمداد کنیم. به نظرم میرسه کاری که نیروی هوافضا انجام داد در طول این 12 روز جنگ تحمیلی بسیار بزرگتر از کارهایی بوده که تا حالا حتی در دوران دفاع مقدس صورت گرفته، برای اینکه هیچگاه موجودیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به این شکل به خطر نیفتاده بود. این شمشیر بران نیروی هوافضا موفق شد گردن دشمن رو بزنه و دستهای تجاوزگر رو قطع کنه و من به سهم خودم تشکر میکنم. اون چه هم که امروز در اینجا دیدم، هم از نظر عملیاتی کاملا روحیه های قوی، قیافه های مصمم، اراده برای ادامه محکم و مقتدر و پیروز مأموریت رو دیدم و هم در بخش سازندگی و در بخشی که تولید رو بر عهده دارن میبینم که با سرعت و قوت و قدرت بدون اینکه چیزی تعطیل شده باشه همه دارن شبان روزی اینجا کار میکنن. وقتی این ایمان، این عزم، این اراده، این توانمندی، این شجاعت، این پایکاری، این پادررکابی رو انسان میبینه، ایمان میاره که این فرزندان راستین انقلاب اسلامی پرچم سرداران بزرگی رو که ما از دست دادیم به زمین نخواهند گذاشت و قطعا تا پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند رفت. و خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا داشتن چنین سربازانی رو تبریک عرض میکنم و به همه ملت بزرگ ایران هم تبریک عرض میکنم، هم قوت قلب میدم که تا این سربازان شجاع و قدرتمند هستند اجازه نخواهند داد که امنیت این کشور به خطر بیفته و اگر دشمنی هم خطای محاسباتی انجام بده و به این کشور تجاوزی رو صورت بده قطعا دستهاش رو قطع خواهند کرد و او رو از کاری که کرده است پشیمان خواهند کرد به یاری خدا انشاءالله.
نامشان آبروی تاریخ است، گرچه هر کس در این مسیر آمد، در پی کسب نام و شهرت نیست. پیر ما گفت ای مسلمانان، بیگمان در میان خلق خدا معنی عشق غیر خدمت نیست، معنی عشق غیر خدمت نیست. هر کسی مر تخصصی دارد، نیتش قربتن الالله هست، دامده بیگمان جهاد کند.
پیشتر بخشی از صحبت‌های امیر موسوی تقدیمتون شد که در بازدید از هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشتند. لطفاً به ما بگید پس از پذیرش قطعنامه 598 و دوران آتش‌بس چرا بسیاری از مردم جنوب کشور همچنان آماده باش بودند؟ چون فرماندهان جنگ دستور داده بودند؟ چون از تجربه خیانت دشمن در آتش‌بس‌های قبلی درس گرفته بودند؟ یا امکانات لازم برای بازگشت به زندگی عادی را نداشتند؟ لطفا تماس بگیرید با شماره تلفن های 220-485 به 2285800 یا پیام بفرستید به 30558. از اصفهان آقای محمد رضا اکبری همراه ما هستند و نوشتن چون تجربه خیانت مجدد دشمن رو داشتن. آقای محمود قابمی ایثارگر دفاع مقدس گزینه دوم رو انتخاب کردند و آقای فیروز پاکباتن از قوچان هم همراه ما هستن و گزینه دوم. خانم ماهی سفرزاده گفتن گزینه دوم، آقای رضا فتاحی از ملایر هم گزینه دوم و سعدالله احمدی از پاوه گزینه دو. شاید این پرسش به ذهن شما خطور کرده باشد که آیا سابقه‌ای در دفاع مقدس داریم که دشمن به بهانه آتش‌بس حمله کرده باشد؟ در کدام مناطق یا مقاطع زمانی دشمن از فرصت صلح برای تجدید قوا استفاده کرد؟ یک نمونه آن آتش‌بس فریبنده عملیات بیت المقدس یا آزادسازی خرمشهر در بهار 1361 بوده. در فروردین و اردیبهشت سال 1361، درست بعد از عملیات بزرگ بیت المقدس که به آزادی خرمشهر انجامید، رژیم بعثی عراق با واسطه برخی کشورهای عربی و سازمانهای بین المللی پیشنهادهایی برای آتش‌بس موقت مطرح کردند. ارتباطمون همینک برقرار شده در بخش عبرت تاریخ با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کشوری تا درباره دیگر آتش‌بس‌های فریبنده در دوران دفاع مقدس برای ما و شما بگم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم ازتون. حاج آقا حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ الحمدلله.
الحمدلله، خدا به شما خیر فراوان بده.
سلامت باشید. ما همراه شما هستیم. از این آتش بس های فریبنده در طول تاریخ جمهوری اسلامی.
بله، هم در دوران دفاع مقدس پیشنهادات فراوانی، حتی تا 15 مورد هم شمردن که عراق یا کشورهای از طرف عراق مطرح کرده. نمونه ایش دقیقا بعد از همین عملیات بیت المقدسه که فرمودید، بعد از اینکه ضربه های سخت عراق میخوره به فکر این میفته که آتش بس کنه. حتی شما جالبه بدونی یه سخنرانی داریم از شهید رجایی چند روز بعد از جنگ، مثلا 10 روز بعد از جنگ، شروع جنگ سال 59. چون میدونید دیگه صدام ادعا کرده بود 3 روزه خوزستان و 1 هفته‌ای هم کل ایران میخواست یک جنگ سریع و سیر به راه بیاندازه، کمان که اسرائیلی هم همین نقشه رو داشتن دیگه، می‌خواستن یه جنگ سریعی راه بیاندازن و با حس سران نظام و بعدش هم ایجاد هرج و مرج اینا مقدمات تجزیه ایران رو فراهم بیارن. چون دیدن سریع نمیشه عقب نشستن و صدام هم، یعنی هم دقیقا مدل صدام هم می‌خواست 3 روزه خوزستان و 1 هفته‌ای به تهران برسه و وقتی 1 هفته گذشت، روز 8 یه درخواستی رو مطرح کردن که خب آتش بس، که اونجا در جریان هستید که ما از اول شهید رجایی هم تو همون سخنرانی که عرض کردم همینجور میان، همینجور نمیشه شما بیایید بزنید و برید و بعدش هم درخواست آتش بس بکنید، بعد قرامت برید، بعد از این زمینا عقب نشینی بکنید. حالا یکی از اون موارد هم همونطور که فرمودید بعد از عملیات بیت المقدس بوده که باز حتی صدام هم تو تلویزیون عراق جالبه همزمان میشه اسرائیل هم یه حمله ای میکنه به جنوب لبنان در اون زمان و صدام میاد تو تلویزیونشون و میگه که ما دیگه با برادرمون ایران جنگ نمیکنیم و به سمت اسرائیل میخوایم حرکت بکنیم، یه چنین بلوف میزنه. بعدها مشخص میشه که حتی اسرائیل اومده بوده ارتش عراق و بعد از این حمله ایران و آزادسازی بیت المقدس و عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر اسرائیل هم نقش داشته تو ترمیم لشکر اسرائیل تو لشکر عراق، ولی صدام موذیانه و فریبنده مطرح میکنه که ما باید بریم به سمت اسرائیل و یک نفر هم شما میدونید دیگه راهی نمیکنه، ولی از ایران اتفاقا یکی از بزرگترین فرمانده هامون که حاج احمد متوسلیان باشه برای بررسی امور اونجا میرن، شما میدونید باز به دست عوامل دشمن به اسارت در میان و اون اتفاق میفته. در طول تاریخ بازم از این موارد داشته ایم. من میخوام حتی از خود آیات قرآن استفاده بکنم. سوره مبارکه نساء 102 آیش خدا به پیغمبر دستور میده که وقتی که حتی تو میدون نبرد میخوای نماز هم بخوانی حواست باشه، ولی خود رو اسلحت هم یه ادعی باید باشن که پشتر شما، همونجوری که امام حسن علیه السلام روز عاشورا نماز خوندن، سعید ابن عبدالله حنفی و زهیر ابن قنجلوی حضرت وایسادن آماده مسلح که حمله ای نشه یا اگه تیری آمد، که تیر آمد و سعید ابن عبدالله خودشو سپر کرد. آیه هم همینا میفرماید که اگر شما نماز هم میخواید بخونید و تو میدون نبرد هستید باید همیشه آمادگیتون رو حفظ بکنید. اون همون آیه ایه که ادامش میفرماید که ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم، کافرا دوست دارن که شما غفلت بکنید از اسلحه هاتون. آتش بس هم یه همین مدل دیگه، آقا دیگه بس دیگه چرا به جنگی ما این هست. همیشه این عقب نشینی که دشمن درخواست میکنه اگر ما بپذیریم مشوق دشمن میشه.
بله بله.
و اگر ما ایستادگی داشته باشیم موجب عقب رفت دشمن میشه. تو همین قضیه اخیر بله ما حسابی اسرائیل رو آبکش کردیم و اطلاعی رو آبکش کردیم و سوراخ سوراخ کردیم و به قول بعضی مثلا یک سوم یا بخشی از تلاویو و کارآمدی خارج کردیم، اما اون چیزی که باعث شد اسرائیل عقب بنشینه به زعم بنده علاوه بر این موشک های قوی و پرقدرت همبستگی و انسجامیه که در داخل ایران مشاهده کرد. برخلاف محاسباتی که داشت
بله.
این گونه نشد که فکر میکرد مردم، حالا تصورش این بود که مردم مثلا نمیان همراهی بکنن و این فرصت رو غنیمت میشمارن. اون عامل اصلی علاوه بر قدرت سختمون اون قدرت نرم ما بود که همه مردم با هوشمندی مقام معظم رهبری اومدن پشتیبانی کردن از نیروهای مسلح، از رهبر انقلاب، از نظام اسلامی و این باعث شد که او عقب بنشینه. حالا اگر ما میخواییم همچنان او رو شکست بدیم، چون که فقط صرفا دیده که ما با هم هستیم و قدرت سختم داریم عقب نشسته، اگر لحظه ای احساس بکنه که میتونه یک ضربه ای به ما بزنه که قدرت سخت ما رو کم بکنه یا بتونه انسجام ما رو به هم بزنه، قطعا دوباره ضربه رو خواهد زد و البته اگر چنین بکنن ضربه سختی هم خواهد خورد.
قطعا همینطوره. خیلی لطف کردید حاج آقای کشوری، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار. نقشه ها تازه شروع شده، ملت ما در تاریک ترین شبها مشعل همبستگی را روشن کرد. دست در دست هم گذاشتیم، از جان گذشتیم و نشان دادیم ایران شکست ناپذیر است. اما حالا که تنین وحدتمان دشمن را لرزانده، نوبت به شایع سازها و مزدورهای رسانه‌ای رسیده. حادثه ای ساده را چنان رنگ و لعاب می‌دهند که انگار حقیقت همان دروغی است که آنها می‌خواهند. برخی هم با ژست مسئولیت اما صدای مشکوک درست وسط قلب آرامش نیش میزنند. امروز نه وقت ساده باوری است، نه وقت خستگی. جنگ روایت آغاز شده و ما باید بایستیم، هوشیار، متحد و آگاه تر از همیشه. همدلی، اتحاد و آگاهی همیشه رمز موفقیت ملت سربلند ایران بوده و هست. همواره در اوج بدرخشید مردم با اصالت سرزمین ما.
آن روز در کربلا کودکی را کشتند که فقط آب می‌خواست. امروز کودکی در تهران از درد سرطان می‌لرزد. دارویش هست اما پشت دیوار تحریم مانده. آمریکا نگذاشت تیر سه شعبه فراموش شود، فقط شکلش را عوض کرد. حقوق بشر آمریکایی یعنی تکرار آتش با زبان تحریم. حقوق بشر آمریکایی با سازی عاشورا با لباسی مدرن.
ساعت همینک 13:46 است. همچنان با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. لطفاً به ما بگید پس از پذیرش قطعنامه 598 و دوران آتش‌بس چرا بسیاری از مردم جنوب کشور همچنان آماده باش بودند؟ 1. چون فرماندهان جنگ دستور داده بودند. 2. چون از تجربه خیانت دشمن در آتش‌بس‌های قبلی درس گرفته بودند. 3. چون امکانات لازم برای بازگشت به زندگی عادی را نداشتند. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه در اختیار شماست. همینطور 220-485-220-58-800 شماره تلفن‌های مستقیم سرزمین من. آقای گودرزی گزینه دوم رو انتخاب کردن، آقای شهرام یافتیان از ملایر همینطور گزینه دوم، آقای جلیل از سبزوار هم گفتن گزینه دوم. خانم حیدری از کرج همراه ما هستن، انتخابشون گزینه 2 هست. رضا حکیم از مشهد گزینه 2 و 0918-2270 هم گزینه 2.
ایران من
در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من،
تاریخچه روستای دهکرد بروجرد به زمان قاجار برمیگرده و امروزه میشه آثاری مانند قلعه تاریخی رو در این روستا ببینید که روایتگر روزگاران گذشته این منطقه است. بقعه امامزاده ابراهیم از دیگر دیدنی های روستای دهکرد در شهرستان بروجرده که روزانه افراد زیادی برای زیارت به اونجا میرن. همچنین سد دهکرد در نزدیکی این روستا قرار داره که میتونید از اون دیدن کنید و در اطراف اون گردش کنید. برای مناظر زیبا و زیبایی های دیگه و بناهای تاریخی دیگه همینک هم کلام میشم با جناب آقای گودرزی دهکرد، کارشناس گردشگری اداره میراث فرهنگی استان لرستان. آقای گودرزی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به سرزمین من.
بله بارو سلام، منم سلام دارم خدمت شما نای همتی عزیز و همه شنوندگان رادیو فرهنگ، مخصوصا قسمت سرزمین من در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای گودرزی لطفاً برای شنوندگانمون از روستای دهکرد، از زیبایی‌ها و شگفتی‌های این روستا بفرمایید.
خب واقعا اگر بخوایم، من چیزی که از شما شنیدم گفتن روستای دهکرد دوران قاجار، اما اون چیزی که بر اساس آثار و شواهد باستانی که ما از اون منطقه سربند و منطقه دهکرد داریم، واقعا قدمت تاریخی روستای دهکرد به 6500 سال پیش برمیگرده. یعنی شواهدی که در اونجا واقعا تا الان و ما تونستیم پیدا کنیم بر اساس اون تپه‌های تاریخی یا مناطق و محوطه‌های تاریخی که بوده رو ما شناسایی کردیم، حدود 6500 سال پیش میشه. اما خب روستای دهکرد به خاطر اون طبیعت بکری که واقعا داره، آب و هوای خوبی داره، وجود اون سد و راه دسترسی بسیار عالی که داره، میتونه واقعا یکی از جاذبه‌های گردشگری در منطقه باشه.
بله.
خب روستای دهکرد ظرفیت‌های تاریخی فراوانی داره، علاوه بر جاذبه‌های گردشگریش، ما سه اثر سبتی که به درستی خودتون هم اشاره کردین داریم و 8 آثار تاریخی که به دوران مختلف تاریخ برمیگرده رو در منطقه ما داریم. خب اگه بتونن توی این منطقه واقعا بخش خصوصی، مخصوصا بومیای محل، سرمایه‌دارهای اونجا بتونن وارد بشن در این مجموعه، مخصوصا اون قلعه تاریخی خسروخانی که مالک خصوصی داره، ما در گذشته پیگیری کردیم حدود حداقل 38 نفر ما در اونجا شناسایی کردیم که سهم الارث دارن، اینا به یک توافق و نتیجه برسن بتونن اون قلعه رو به معنای واقعی کلمه مرمت کنن و بهره برداری کنن از اون مجموعه، میتونن یک تحول بزرگی واقعا در بحث تاریخ و حتی گردشگری در منطقه ایجاد کنن.
بله بله، بسیار خوب. و در مورد شرایط آب و هوایی بفرمایید، بهترین فصل سفر به این منطقه چه فصلی هست یا چه ماهایی در سال؟
خب منطقه سربند، خب حالا اگه لازم حیث واژه شناسی بخوایم به این موضوع بپردازیم، خب سر به معنای بالاست و بندم ریسمان و تناب، اما در خصوص وجه تصمیه که بخوایم در این منطقه حالا نام ببریم، تحقیق و پژوهش خاصی صورت نگرفته، ولی اون چیزی که مسلمه منطقه‌ای که کوهستانی با یه وسعت زیادی که بخشی از این منطقه در همون دهکرد، هزار جریب، آقبالا، خیراب، قلعه سمورها و غیر روستایی که هستن به این منطقه حالا بهش میگن سربند، حتی تا شازند اراکم ادامه داره، این موضوع میتونه یک بُعد فرهنگی گسترده‌ای رو اونجا برای ما ایجاد کنه که این از لحاظ فرهنگی هم با هم دیگه در واقع در تبادل بودن. خب منطقه‌ای که حالا به عنوان دهکرد یا سربند میشناسن، شغل اصلی مردم این روستا به خاطر وجود کوهستان‌هایی که اونجا بوده اکثر رمه‌دار یا شعبان بودن، که احساس می‌کنیم حالا این روستای دهکرد برگرفته از همین نام باشه که مثلا هم میگن ده به نام روستا. بله. و در زبان محلی منطقه هم اون کرد در واقع گفته می شده که به این نام گرفته شده. ولی خب آب و هوای مطبوعی که داره اونجا، بیشتر فصل بهار و تابستان، جاذبه های زیادی برای اون منطقه ایجاد کرده. یعنی الان توی هر جایی که بری حداقل 3 تا 4 درجه اختلاف دما رو می تونیم تو اونجا واقعا به معنای واقعی احساس کنیم. یعنی یک هوای مطبوع دلنشینی که می تونه برای کوهنوردان و کسایی که عاشق پیاده روین اونجا براشون ایجاد کنه، وجود اون سد که میتونه خودش یک فعالیت‌های آبی و قایقرانی و ماهیگیر رو میتونه برای علاقه‌مندان به این موضوع واقعا بکشونه گردشگران اونجا و یک محیط دلپذیر بدور از هیاهوی شهری رو در اونجا سفر کنن.
بله، البته هممیهنان عزیزمون، همینک در شهرستان بروجرد دمای هوای 33 و 32 درجه سانتیگراد و در شب هم دمای هوای 24 و 25 درجه رو تجربه میکنن. خیلی لطف کردید، ممنونم از اطلاعات خوبی که دادید جناب آقای گودرزی. براتون عزیزم موفقیت دارم.
ممنونم، سلامت باشید،
روز خوش، خدا نگهدارتون.
یا علی، خدا نگهدارتون.
سلام، احمدی هستم از خوزستان، گزینه 2 رو انتخاب کردم.
جواب سوال شما گزینه 2 است. از رشت نام داشت.
با سلام فراوان، ایرانی هستم، زندان گرژینی به خدا حافظ.
پاسخ شما رو شنیدیم که در ارتباط با پرسش امروزمون بود. پس از پذیرش قطعنامه 598 و دوران آتش‌بس، چرا بسیاری از مردم جنوب کشور همچنان آماده باش بودند؟ آقای حیدری از زنجان گزینه دوم رو انتخاب کردند، خانم زهرا کاظمی هم همینطور گزینه دوم. در غروبی دلگیر، کاروانی غریب از کربلا به سوی شام راه سپار شد. کودکان بیگناه و زنان داغدار همراه با سرهای نورانی شهیدان در بند اسارت به سوی شهری غریب و ناآشنا گام برمی داشتند. گویی زمین در سوی این مصیبت عظیم اشک ماتم می ریخت. حرکت کاروان اسیران کربلا به سوی شام فصلی تلخ و جانکاه در تاریخ اسلام است که با غم و اندوه فراوان همراه بود. ارتباطمون همینک برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای زمانیان، مدرس حوزه و دانشگاه. خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید جناب آقای زمانیان.
سلام عرض ادب خدمت شما همتی بزرگوار و همه شنوندگان و همکاران، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. همراه شما هستیم حاج آقای زمانیان. من از اون غروب دلگیر و اون کاروان گفتم. میخوام از کلام شیوای شما بهره ببریم در مورد این غم و اندوه و این عزاداری جانکاهی که در قلب و جسم و روح همه عزاداران در سراسر دنیا تا سالها بعد همچنان پابرجاست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شاید ما با دیدن کشته شدن کودکان غزه، با دیدن سختی هایی که
آقای زمانیان صدای بنده
از وقایع کربلا پیدا کردیم و از این جهت غم کربلا برامون دوچندان شده.
بله.
کربلا دو، به تعبیر شما هنری ها، دو تا پلان داره. یه پلانش تا قبل از شهادت حضرت سید و شهداست و یک بخشش بعد از اون. و شاید مصیبت اصلی که در بیان اهل بیت علیهم السلام بیان شده که ما خون گریه می کنیم، برای این بخش دومه. یعنی این مصیبتی که بر کودکان و زنان بیگناه اتفاق افتاد و چه جنایت ها، چه سختی ها، کشتن ها، زدن ها در این مسیر اتفاق افتاد.
بله.
اما چرا اهل بیت علیهم السلام به رهبری زینب کبری و امام سجاد علیه السلام تونستن این مسیر رو با موفقیت پشت سر بگذارن؟ جالب این رو عرض کنم خدمت شما که در روایات ما بیان شده که در این ایام اگرچه امامت بر عهده زین العابدین سلام الله علیه بود، ولی برای حفظ جان حضرت زینب کبری میداندار شده بود. یعنی اون کسی که در علن شروع میکرد به رهبری کردن، به هدایت کردن، زینب کبری بود و کلمات و اراده حضرت زین العابدین رو محقق میکرد.
بله.
چرا زینب کبری این کار رو کرد؟ چون هدف سید الشهدا محقق نمیشد مگر اینکه زینب کبری و فرزندان حضرت این سختی ها رو تحمل کنن تا نشون بدن حقانیت سید الشهدا رو، تا نشون بدن که طرف مقابل چه خونخواری هست.
بله.
چه فرقه ظالم و باطلی هست.
بله، چقدر زیبا فرمودید. سپاس از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز خوش. به پایان برنامه امروز رسیدیم. همونطور که شما هم اشاره کردید، گزینه دوم صحیح بود. ممنون و سپاس. خدا نگهدار.